26 تیر 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسید به تجرد روح، به جهت اینکه تجرد روح رو بحث کنیم اول باید ببینیم روح چیست، به خاطر چیستی روح، یعنی به جهت شناسایی روح، گفتیم اول رجوع کنیم به قرآن کریم. به قرآن کریم رجوع کردیم، ببینیم قرآن کریم روح رو چه معنا می کنه. سه دسته از آیاتی که در مورد روح بود از قرآن کریم برای شما خوندم. میرسیم به دسته چهارم. دسته چهارم ما آیاتی داریم که روح، تا بفرمایید آیه ای داریم که روح درش اطلاق شده است به عیسی ابن مریم. می فرماید سوره نساء آیه 171 و کلمته القاها الى مریم و روح منه. عیسی کلمه خدا بود که خدا او را به مریم القا فرمود و این عیسی روح منه است، روح از ناحیه حق است. لذا شما میبینید جناب عیسی در بین پیامبران ملقب است به روح الله. پس بنابراین در قرآن کریم اطلاق کلمه روح شده است بر عیسی مسیح. مورد بله بفرمایید پنجم، باز روح اطلاق شده است به اون چیزی که، با اون موجودی که ارتباط گرفته است با مریم مقدس. میدونیم که باردار شدن مریم بنت عمران به فرزندش عیسی، این بارداری به اعجاز بوده است، به طریق عادی نبوده است. خدا داستان رو چنین بیان می کند که سوره مریم آیه 17 فارسلنا الیها روحنا. ما روح خودمون رو فرستادیم به سوی مریم، روحنا فتمثل لها بشرن سویا. این روح ما در مقابل مریم ظهور کرد، عینیت و تمثل پیدا کرد به شکل یک بشری که این بشر، بله بفرمایید بشرن سوی، یا یک بشر معتدل کامل القامت، به شکل یک بشر تمثل پیدا کرد روح در مقابل مریم و به مریم گفت مریم تو باردار خواهی شد و این فرزند معجزه الهی است و مریم هم از اون وقتی که این روح برش نازل شد و خبر داد اینکه این روح ارتباطی با مریم گرفته باشد، این به شکل یک انسان در مقابل مریم تمثل پیدا کرد و به او خبر داد که تو باردار خواهی شد و فرزندت رو به دنیا میاری، که در همون روز فرزند به دنیا آمد به فاصله 9 ساعت بعد از این اخبار. پس اینجا خدا میگه ما روح خودمون رو فرستادیم به سوی مریم. باز اطلاق روح شده است در مورد انسان، هم نسبت به آدم ابوالبشر جد همه من و شما اطلاق روح شده، هم نسبت به بقیه انسان ها اطلاق روح شده است تو قرآن کریم. این ششمین مورد. می فرماید سوره بعد حج آیه هجر، بله یا هجر، هجر آیه 29، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کی خدا به فرشته ها میگه کی در مقابلش سجده کنی؟ اون وقتی که من سَوَّيْتُهُ تکمیلش کردم و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي و از روح خودم در رو دمیدم، شما باید فرشته ها بر این آدم ابوالبشر سجده کنید. پس اینجا در نسبت به آدم ابوالبشر میگه نفخ شده است در آدم ابوالبشر روح الهی، از روح الهی دمیده شده است در این آدم ابوالبشر. هاکذا نسبت به همه انسان ها میگه سوره سجده آیه 9، ثم سواه و نفخ فیه من روحهی، خلقت بشری که تکمیل میشد دمیده میکند، خدا میدمد در او از روح خودش. این مال همه انسان هاست، یعنی در عالم جنین وقتی در عالم رحم خلقت اعضا و جوارحش تکمیل میشد و نفخ فیه من روحهی، روح درش دمیده میشد، که آقایون میگن بعد از 4 ماهگی تا 4 ماه این اجزا بدن تکمیل میشه. 4 ماهگی که دیگه اجزا شکل گرفت و جسد جنین تکمیل شد و نفخ فیه من روح درش دمیده میشه، روح که درش دمیده شد این جنین 4 ماهه که 4 ماهگی رو تمام کرده است، این جنین حیات پیدا میکند. تا قبل از دمیده شدن روح حیاتی وجود ندارد، این که دمیده شد حیات انسانی شروع میشه. پس اطلاق کلمه روح شده است در اونی که خدا افاضه کرد به آدم ابوالبشر و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، هم اطلاق روح شده است برای همه انسان ها که در رحم مادر به اونها حیات عنایت می شود و این حیات و زندگانی رو تعبیر کرده است که خداوند نفخ فیه من روحی. خب بفرمایید که دیگه روح اطلاق شده است، مورد 7 روح اطلاق شده است در مورد، بفرمایید چی؟ در مورد تأیید مؤمنین. می فرماید سوره مجادله آیه 22، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. مؤمنین اون کسانی هستند که خدا در قلبهاشون ایمان رو نوشته است، یعنی ثابت کرد، یعنی ایمان استقرار داره، اینا دیگه مؤمنن. و ایدهم به روح من، و خدا مؤمنین رو تایید کرده است با روح خودش، یعنی مؤمنینی که ایمان در قلبهاشون ثبت و ضبط شده و مؤمنین واقعی هستن، خدا اینها رو به روح خودشم تأیید میکند. توجه میکنید؟ این آیه رو هم ما داریم، خدا اینها رو به روح خودش تأیید میکند، یعنی خدا اینها رو با یک قدرت و یک قوت و نیروی خاصی مورد چه قرار میده؟ تأیید خودش قرار میده، یعنی اینا مؤید من عند الله میشوند. توجه میفرمایید؟ و روح الهی اینها را تأیید میکنه. خب مراد از این روح که مؤمنین را تأیید میکند، مراد از این روح چیست؟ آیا مقصود یه حالت معنوی و روحانی است که بر قلوب مؤمنین نازل میشه؟ بعضی گفتن بله، یک حالت معنوی و نورانی است که خدا الهام میکند به قلب مؤمن، و قدرت و قوت و تأییدی است که خدا از مؤمن میکند. این رو بعضی گفتن. بعضی گفتن نه، مراد از روح همینجا همون روحی است که میگفت قرآن به وسیلش نازل میشد. توجه میفرمایید؟ بله، میگفت چی؟ و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. این همون روحا من امرناست که قرآن رو نازل میکرد، حالا همون روح میاد و مؤمنین رو تأیید میکنه. اینم یه احتمال، میتواند احتمال اول باشه، میتواند این احتمال دوم باشه، و بعید نیست همین دومی باشد، یعنی این روح هم همون روحه، یه وقت قرآن رو میاره، یه وظیفه الهیست، خدا به عهدش گذاشته قرآن رو ببر، یه وقت خدا وظیفه دیگری به عهدش میگذارد، برو چیکار کن؟ برو مؤمنین را تأیید کن. اشکالی ندارد، شما حتی اگر همونم بگیرید مانعی ندارد. این هفت. هشتمین مطلبی که قرآن در باب روح بله دارد، تعریف کلمه روح. در سوره اسراء بنی اسرائیل آیه 85 میگه و یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب. میگه پیغمبر اینقدر که تو قرآن کلمه روح تکرار شد، اینا میان از شما میپرسن روح چی چیه؟ روح چی چیه؟ از تو میپرسن پیرامون روح، قل روح من امر ربی، جواب بده. روح چیست؟ روح از امر پروردگار من. این روح من امر ربی، این محل مناقشه واقع شده. آیا این جوابه؟ یا خدا خواسته؟ بله، روح بگو روح یه چیزی از امر من است. خب این جوابه یا خدا خواسته به قول شما سنبل کند مطلب را، یه چیزی بگد و رد شد. بعضی گفتن این جواب جواب واقعی نیست، جواب حقیقی نیست. چرا؟ چون خدا به حقیقت روح نپرداخته، نگفته روح چی چی، بگه قل روح و من امر رب. مثل یک کسی که از شما یه سوالی میکنه، شما یه جواب سر بالا بهش میدید که جواب داده باشید و نداده باشید. خیلی خوب، آیا خدا این کار رو کرده؟ قل روح من امر ربی، همینه؟ خدا یه جوابی داده است که جواب نداده باشد؟ ترجمه میکنید؟ آیا مطلب اینه؟ سلام، دست شما دارد، متشکرم، خیلی خوب. آیا مطلب اینه؟ ترجمه میکنید؟ یا نه، مطلب این نیست. ظاهر این است که خدا که اهل سنبل کردن نیست. خدا وقتی ازش میپرسن روح چیست، باید جواب بده. یسالونه که عن الروح قل، یعنی پیغمبر بهشون بگو این جواب خداست، خدا داره جواب میده. خب چرا نگه؟ اونایی که میگن خدا جواب نداده، میگن برای اینکه روح به کنهش و به ذاتش که چیز کسی نمیتونه دسترسی پیدا کنه، لذا خدا نمیشد ذاتش رو بشناسن. وقتی نمیتونن ذات روح رو بشناسن، خدا سنبل کرده، میگه قول بگو روح یه چیزیست از امر پروردگار. درسته؟ یعنی نه اینکه خدا ندوند روح چیست، یعنی مردم نمیتونن بفهمن. وقتی مردم نمیتونن بفهمن، خدا میگه بگو بهشون این روح یه چیزیست از امر پروردگار. پس نه ضعف در ناحیه خدا باشد، ضعف در ناحیه ادراک مردم. وقتی نمیتونن روح رو تشخیص بدن چیست، بگه قل روح و من امر رب. این یه نظریه. لکن نظریه دوم در این آیه وجود دارد و اون این است که آقا خدا وقتی میگه قل روح و من امر ربی، اتفاقا تعریف روحه و اتفاقا این تعریف هم چیه؟ تمام و کامله. چجوری؟ چجوری کامله؟ تعریفی که شما یه شیئی رو تعریف میکنید، تعریف به چند قسم میتونید تعریف کنید. یکی میتوانید شیئی رو تعریف کنید از اجزاء داخلیش، یعنی این شیء مرکبه، جزء داره، شما اجزاء داخلی این شیء رو ذکر میکنید، میگون این مرکبه از این اجزا است. از یک آشپزی میپرسن خورشت ماست چیست؟ میگن خورشت ماست وقتی که چرا گوشت گردن را به اضافه ماست کیسه انداخته، گوشت گردن رو بپزن بعد بکوبن، ماست کیسه انداخته مخلوط کنن و زعفران، درست گفتم؟ چیزی دیگر میخوام؟ شکرم میگن میخوام، بله چون شیرینه دیگه، و شکر میشه خورشت ماست. خب تعریف درسته یا نه؟ بله، شما تعریفش کردید به اجزایی که درش هست، گفتید خورشت ماست ایناست، اینا رو با هم مخلوط میکنن میشه خورشت ماست. خب یا خب همینجا برای شما بگیم روح رو میشه اینجور تعریف کرد؟ نه. چرا؟ چون روح جزء ندارد، مرکب نیست، بسیط. وقتی شیئی بسیط هست، مرکب نیست، شما نمیتونید او رو به اجزاش تعریف کن. درسته یا نه؟ چون جز نداره. خورش ماست جز داره، روح جز نداره، مرکب نیست. وقتی مرکب نیست، تعریف به اجزا نمیتونید بکن. خب یه تعریف دیگه داریم. شما تعریف میکنید به علت مادی که همین اجزا باشه، یا به علت صوری به شکلش. میگه که فرض کنید که بله، میگه نلبکی کدومه؟ شما میگون نلبکی عبارت است اون گرده نلبکیست. یعنی دارید نلبکی رو تعریف میکنید به صورت. درسته؟ تعریف به صورت هم صحیح. میگه استکان کدومه؟ میگون اونی که به شکل چه است؟ استوانه است، اون استکان. خب اینا تعریف به صورت. خیلی خوب. اگر شیئی صورت داشته باشد، یه تعریفی که شما میتونید بکنید تعریف به صورت. روح صورت هم نداره. چرا؟ چون صورت فرض چیز جسمیت و مادیته. چیزی که جسم نیست و ماده نیست صورت نداره. گاز رو میتونید تعریف کنید به صورت؟ بگید با اینکه گاز ماده هم هست، بگیم گاز صورتش چیست؟ نیست. چون گاز به هر شکل در میاد. به شکل چی در میاد؟ ظرفش. آب چی؟ آب هم همینجور. مایعات هم به شکل ظرفش در میاد. یعنی حتی اجسامی شما دارید که مثل مایعات و مثل چی؟ مثل گازها جسمه، اما شکل نداره. جامداته که فقط شکل داره. یعنی نه تنها غیر اجسام شکل ندارد، که بسیاری از اجسام هم شکل ندارد. چرا؟ چون میتوند به شکل ظرفش در، به هر شکلی در میاد. خیلی خوب. پس بنابراین روح رو هم تعریف به صورت شما نمیتونید بکن. چرا؟ چون جسم نیست. خب این نحو تعریف هم ممکن نیست. بیام تعریف بکنیم به غایت. تعریف به غایت. میگه آب چی چیه؟ میگه آب همونه که وقتی مینوشی چه میشی؟ سیراب میشی. نون چی چیه؟ همونه وقتی میخوری سیر میشی. زن چی چیه؟ همونه که پدرت رو در میاره میشه زن. خب اینا تعریف به غایت. تعریف به غایت اینم یه تعریف. شما غایتی که بر شیء مترتب میشه، ماشین چی چیه؟ اینی که تو رو جا به جا میکنه. هواپیما اینه که تو رو یه ساعته میبرد مشهد، 1000 کیلومتر اون طرف. اینا میشه تعریف به غایت. اگر شیئی غایت معین و مشخصی دارد، شما میتوانید شیئی را تعریف به غایت میکنید. اینم صحیح. اما اگر یه شیئی دارید که غایات متعدد برش بار میشن، دیگه نمیتونید تعریف کنید. یعنی اگه یه داروی داری مال یه بیماریه، میگون آقا این دارو مال این بیماری، این کپسول رو بخور برای فلان بیمار، این شربت رو بخور برای بهبودی فلان. اما اگر یک دارو یه شربتی داری 10 تا کار ازش میاد، 20 تا کار ازش میاد، دیگه نمیتونید تعریف وقایت بکنید، چون این 10 تا 20 تا 30 تا کار ازش میاد. توجه بودم دیگه به یکی نمیشه مگر تعریف عام بکنید. بگید چی؟ بگید که تربت الحسین علیه السلام شفاء من کل دا، هر کپسولی، هر قرصی، هر شربتی مال یه بیماری است. اگر یه کپسول رو شما برای همه بیماری ها بخورید که نمیشه، اما تربت الحسین شفاء من کل دا و امان من کل خوف. خود ترس، آلاف ترس داری، درسته؟ این هزاران ترسی که هست، میگه تربت امام حسین امان از هر ترسی است که شما از هر چی میترسی تربت با خودت همراه داشته باش، دیگه نترس. مریضم هر مریضی رو تربت بدید برای شفاش، حتی اینایی که دارن جان میکنن و سخت جان میکنن. در جمعیزم میگه تربت امام حسین بهش بده، اگر به ناس چه بشن؟ اگر به ناس خوب بشن خوب بشن، اگرم به ناس راحت بشن بمیرن میمیرن، یه طرفه بشن. مکرر شده است اینایی که سخت جان میدن خود خانوادشون میگن چی کار کنی؟ این داره زجر میکشه اما نیمه میره، ولی داره زجر میکشه. یه تربت امام حسین بذارن کنار دهنش، یا این مری یا اون مری، تکلیفش روشن میشه. و هر دوتاش خیر است دیگه، خوب بشن اگر صلاحش در خوب شدن باشد، اگر هم صلاحش در مردن و راحت شدن، دیگه از این جان کندن نجات پیدا میکنه، راحت میشه. خب پس ببینید تربت امام حسین یه خاصیت نداره، صاحب جواهر تو جواهر داره، بله، که تربت امام حسین توفان که در دریا توفان میشد، ملاحان و کشتیبانان تربت امام حسین رو میندازن تو اقیانوسی که توفان شده. میدونی اقیانوس توفان بشد یعنی چقدر؟ 1 متر آب و 2 متر آب نیست، میلیاردها متر مکعب آب دارد تکون میخورد. این چه نیرویست؟ میگه این به تجربه ثابت شده است که هنگام توفان اگر تربت حسین رو در آب اقیانوس دریا بریزن توفان چه میشه؟ سیلم همین رو میگن، در سیلم میگن اگر تربت رو بریزی سیل میخواد آروم میشه. توجه میکنی؟ تربت حسین و نزد صاحب جواهر میگه این را حتی کافران میدونن. نگاه کنید تو بله کتاب المزار جواهر بعد از کتاب الحج، وقتی که زیارت ها رو میگرد به زیارت امام حسین که میرسد، میگه برای فرو نشاندن طوفان در دریا و ملاها میدونن، میگه حتی کافران هم میدونن، خارجی ها میدونن، انگلیسی ها میدونن. لذا ناخدای انگلیسی، یعنی ناخدای کشتی انگلیسی، وقتی کشتی دچار طوفان شدید میشه میگه مسلمان ندارید، شیعه نیست تو مسافران، میگه تربت پیش نیست، تربت مسلمان بده. ناخدای انگلیسی تربت امام حسین رو میگیره چون میدونه این خاصیت داره، بندازید تو آب، آب آرام، طوفان دریا آرام. آیت الله بروجردی در قم سیل آمد، این ایام هم سالگرد آیت الله بروجردی است. این بود چندون شمال همین امروز سالگرد وفات آیت الله بروجردی است. سینزده شوال ده فروردین 1380 قمری 1340 شمسی وفات مرحوم آیت الله حاج حسین بروجردی است. خیلی خوب، 40 تا حالا میشه چند سال؟ 57 سال. 57 سال است این مرد از این دنیا رفته است، اما کأن هنوز زنده است. آقای بروجردی قوم سیل آمد، خیلی اذیت کرد. خوف این بود که حتی بیاد تو حرم. آب دیدید که دیگه رودخانه قوم بغل حرم رد میشه. آب آمد بالا، یه سری گونی ناچیدن، آب بازم آمد بالاتر. اینو برای ما مرحوم آیت الله واسط مصطفی خونساری رحمت الله علیه که از حواریون آقای بروجردی است، ایشون گفت. آمدن با آقا گفتن آقا الان که حرم آب بگیرد شاید هم تخریب بشد یه قسمت هایی، آب داره میاد بالا. آقای بروجردی آمد رو پل آهنچی، همون پلی که رو به روی حرم، و دست کرد تو جیبش و از یک بله کیسه یه قدری تربت در آورد و انداخت داخل آب. مرحوم آقای صفایی خونساری رحمت الله علیه میگفت به طور مشهود ما دیدیم که آب پایین رفت. آب رفت یعنی این آبی که الان می ترسیدن سیل دیگه بریزد تو حرم، آب رفت کنه. خب وقتی تربت حسین این کار ارزش میاد، به شما بگید تربت حسین رو تعریف کن، چجوری تعریف میکنی؟ بگی سیل رو می نشانه، درست گفتی. بگی طوفان دریا رو می نشانه، اونم درست. بیمار شفا میده، مردم رو چی؟ مرده رو، محتضر رو راحت می کند. همه اینا رو که بگو درست گفتی، اما همه اینا هست به اضافه خیلی چیزایی دیگه، درست شد؟ پس شما اگر بخواهید تعریف به قایت بکنید، شیعی رو می تونید تعریف به قایت بکنید که یک کار ازش میاد. شما می گون پیچ گوشتی چیست؟ میگون پیچ پوشتی آن است که پیچ را باش بازو برسی کن. وقتی گفتن چار پخ چیست؟ دیمیشه اونی که پیچ چار سو را، چار پخ را باش بازو برس میکنن. دیگه با چار پخ شما نمیتونی پیچ دو گوش را دو سو را باز کنی، درسته؟ اینجوری هم میشه تعریف کرد، اما تعریف به قایت مال جایی است که یه قایت، دو تا قایت بر شیء متردد بشه. اما اگه یه شیء دارید که خیلی کار ازش میاد، نمیتونید تعریف به قایت بکنید، درست شد؟ خب میرسد تعریف چی؟ میرسد تعریف به فاعل. خب روح هم تا همین حالا دیدید برادر خوندیم اینقدر کار ازش اومد. قرآن رو میاره، بر مریم نازل میشه، اسم عیساست، روح میاد در شب قدر، درست شد؟ امور رو میاره، خیلی کار برای روح تالا ذکر کردیم. خب حالا که اینقدر قایت و کار ازش میاد، تعریف به قایت هم نمیشه، نهایت تعریف به فاعل میشه. که شما یه تابلوی رو داری، میگون خب میخوان اینو تعریف کنی، میگون این تابلو قلم نقاشی چی؟ فلانی است. میگون مثلا اینو پیکاسو کشیده است،
فرشچیان.
خب آقای فرشچیان کشیده است. اینا میشه تعریف به فاعل. تعریف به فاعل درسته یا نه؟ وقتی گفتیم نقاشی قلم فلانیست، اینم یه تعریف دیگه، معلوم شد نقاشش کیه. نقاش که معلوم بشه قیمت تابلو هم حدودش معلوم میشد دیگه. تابلوی پیکاسو یک قیمتی داره، از آقای فرسیان یه قیمتی داره. این مثلا فرض کنید که نقاش در کوچه مام که یه تابلو میکشه که قیمتی. اینا بهش میگن تعریف بفاعل. وقتی هیچ کدوم اون تعریف ها درست نشد، تعریف نوبت میرسد تعریف بفاعل. و خدا اینجا تعریف بفاعل کرد. یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب. بگو روح کار کیه؟ تابلو رو میگون کار پیکاسو. بگو روح من امر ربی، روح کار خداست. امر خدا، این امر خدا اینجا یعنی چی؟ اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن. کن فعل امر دیگه. خدا وقتی چیزی رو میخواد به وجود بیاد، قرآن میگه بهش میگه کن فیکون. خب اینجا میگه قل روح من امر ربی، یعنی این روح هم از اون کنای خداست، یعنی امر الهیست، یعنی مخلوق. خدا میگه من درستش کردم من امر ربی. خب همین که میگه من امر ربی، مثل انسانه. در مورد انسان خدا بعد خلقت انسان که آدم را آفرید میگه چی به خودش؟ فتبارک الله احسن الخالقین. خود خدا به خودش چه میگه؟ آفرین میگه. باریکم چی درست کرد؟ خب به من و شما نمیگه باریک الله، به اون حجج الهیه. بله، به خلقت علی و فرزندان علی میگن باریکم دار چی درست کرد. خیلی خوب، وقتی به اونا رو آفرید میگه تبارک الله. درست شد؟ خدا وقتی یه چیزی رو به خودش نسبت میده میخواد بگه یعنی این خیلی چیه؟ خیلی مهمه، خیلی ارج دارد، خیلی چیز بدیعیست این مطلب که خدا به خودش نسبت میده. دقت میکنید؟ شما مثلا وقتی میخواییم بگون این گوشی، این ماشین، این فلان دستگاه چیز خوبیست، میگون این چی چیه؟ میگون مثلا این آلمانیه با، یعنی سازندش آلمانان که مثلا مشهورن به این که در صنعت دقیقن و جنس خوب میسازن. خدا هم اینجا روح رو به خودش نسبت. قول روح رو من امر ربی. روح امر من است. امر من است یعنی مخلوق من است. یعنی کن من است. یعنی روح یه خلقیست که اینقدر من پاکیزه آفریدم او را که میتوانم به او چه کنم؟ افتخار کنم. مثل تبارک الله احسن الخالقین. پس بنابراین روح، تا این تعریف شد تعریف درست. قول روح من امر ربی، روح مخلوق منه، آفریده من است. امر، امر کن من است. خیلی خوب، شما میگید همه موجودات مخلوق خدا هستن. بله، اما خدا به یه خلقی افتخار میکنه، به یه خلق دیگهش افتخار نمی کنم. معلوم میشه این از برگزیده کام خلقت الهیست. مثل انسان که خلیفت الله هست، یعنی برگزیده خلقت الهیست. توجه میکنیم لقد کرمنا بنی آدم. خب برگزیده خلقت الهی انسانه، اونم روحم برگزی از برگزیدگان خلقت الهی است که خدا خلقتشو به خودش میگه با من یه همچه چیزی هم که اینو آفریدم. توجه میکنید؟ پس معلوم میشه برگزیده. پس بنابراین نسبتی که خدا میده به روح که قل روح من امر ربی تعریف روحه، درست هم هست. بازی کردن و سنبل کردن این نیست، نه، خدا تعریف کرده، میگه این مردم روح جز ندارد، مرکب نیست که من به اجزایش تعریف کنم. روح شکل ندارد که من، چون جسم و ماده نیست که من به صورت تعریف کنم. روح یه قایت ندارد که من برای شما یه قایتشو بگم، یه هدف، یه کارشو بگم. لذا دیدید تو این هشت موردی که هفت مورد برای شما خوندید، روح کارهای متعددی ازش آمد. پیش مریم میرد، قرآن میارد، وحی رو میارد، بفرمایید که در خلقت انسانها دمیده میشد، در آدم ابوالبشر دمیده میشد، با ملائکه میاد، شب قدر همراه ملائکه امور الهی رو نازل میکند، نازل بر پیغمبر میشد، نزل به روح الامین علی قلبک، قرآن رو به قلب پیامبر میارد. خیلی خوب، پس یک کار و دوتا کار نمی کنن که انه هر کار مهمی که خدا دارد توسط کی انجام میشه؟ روح. پس معلوم میشه خود روح وقتی این توانایی ها رو دارد، یه توانایی نیست، یه قایت نیست، یه هدف، یه کار ازش نمیاد، کارهای مهم مهم تحویل روح میشه که روح متصدی این کار بشه و این کار رو انجام بده.
میگه خدا دو تا عالم داره، یکی عالم خلقه داره، یکی عالم غیر خلقه.
یکی عالم خلق است، یکی عالم اون غیره. این حرف ماست. عالم خلق یعنی خلقت آفریدش، عالم امر یعنی تشریع، یعنی بکن نکن. حالا اینو عرض میکنیم خدمت شما. چشم، این مال بحث بعدیمون. قول روح من امر ربی، الان ما میخوام اینجور معنا کنیم. خدا روحو تعریف کرده، به چی تعریف کرده؟ به خودش. میگه روح اون موجودی است که من آفریدم، آن موجودی است که من خلقت کرده. و شما میگون که همه چی که خدا خلقت کرده، بله همه چی خود، این که نشد بچه امتیاز. چرا بچه امتیازه؟ میگه من خلقتش کردم به معنا این که این جزو اون مخلوقات درجه اول من است، مثل انسان. چطور وقتی انسان را آفرید گفت تبارک الله احسن الخالقین؟ همونجور که خدا اونجا می نازد به خودش و باریک الله به خودش میگه که انسان آفریده است، میگه من همونم که روح آفریدم و روح از مخلوق. لذا شما تو روایات نگاه کنید، میگه که تو خود سوره قدر روایاتش نگاه کنید، میگه روح اعظم از ملائکه هست. میگه روح از ملائکه چیه؟ بزرگتر است. ملائکه فرشتن، روح اعظم هست. یعنی روح مثل ملائکه مجرده، اما جایگاه روح بالاتر از ملائکه است. خلقتش از خلقت ملائکه برتر است. دقت می‌فرمایید؟ لذا این تعریف که قرآن میگه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این تعریف درسته. تعریف هم هست، تعریف حقیقی روح هم هست. خب بیش از این قرآن ادامه نداده، امکان تعریف بیش از این وجود ندارد، لذا به همین قد اکتفا کرده. ولی کلامه تتمتون و صلی الله علی محمد و آله و آله.